أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطاهرين المعصومين المكرمين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلوات محمد بفرد. خیلی خوشحالم که در محضر عزیزان یه لحظاتی رو در باب سید الشهدا و معارف خدمت شما باشیم. ببینید، مؤمن احتیاج به این داره که باورهای خودش رو محکم کنه، چون اون چه که ما پذیرفتیم و قبول کردیم به عنوان اعتقاد و باور، بیرون از ما خریدار نداره، جا نداره، مخالف داره. این امر یه چیزی مال ماه. ما در وجودمون باورهای اعتقادی شکل گرفته. توی کوچه و بازار مردم دنبال دنیای خودشونن، کاری به این باورها ندارن. هر چقدر من معرفتم رو خودم، مثلا ببینید یه آقایی الان تشخیص میده که خودشو آماده کنه برای دوچرخه سواری مسابقات جهانی المپیک توی همدان شما، نه ورزشگاه های شما به این توجه دارن، نه جایی هست به این مسئله اینجوری اهمیت بده که یه قهرمان جهانی از اینجا اوج بگیره. یه نفر به این نتیجه میرسه که من میخوام قهرمان دوچرخ سواریه بین الملل بشم، مثلا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه. بعد خودش با این دوچرخه تو ساعتهای مختلف، اگر هم یه عده ببیننش میگن که آقا مثلا یه آقا خل شده. این میدونه داره چیکار میکنه، داره خودشو آماده میکنه برای یک مسابقه جهانی. لازم نیست کسی بیاد تشویقش کنه، لازم نیست کسی بیاد بگه باری کلا آفرین، نه، خودش داره پایه خودش رو محکم میکنه. ما هم همینطوریم. ما باید پایه های باورهای اعتقادیمون رو خودمون محکم کنیم، پیچ و مهره هاشو. شما الان برو بگو که آقا من نماز اول وقت خوندم، به یه مغازه‌دار یه پفک به من بده. یه برای آقا پیکار نماز خوندی که خوندی، ولی همونجا وایستا یکی دوتا همون کارهایی که اونا خوششون میاد انجام بده، 10 تا پفک بهت میدن. پس اون چی که شما داری مال خودته، خودت دریافت کردی، خودت باید حفظ بکنی، خودت هم باید رونقش بدی. لذا هر مقدار من و شما احاطه پیدا کنیم به باورهامون، همون مقدار ثبات قدم داریم. و الا اگه این کار نکنیم ثبات قدم نخواهیم داشت، تو جاهای مختلف میلغزیم، چون بیرون جو بر اساس چیز دیگه ای رقم میخوره، نه با باورهای شما. شما باید خودتو محکم کنی، شما باید خانوادتو محکم کنی. قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما مواظب خودت باش. لذا اگر من بنا رو گذاشتم بر این، پس باید احاطه پیدا کنم به اون چه که من دارم، بفهمم چیه. خب اینو میخوام الان توضیح بدیم. سه مطلب رو باید دنبال کنیم. یه مطلب عقل، محوریت عقل. یه مطلب شرع، محوریت شرع. یه مطلب ولایت. ما با سه لایه سر کار داریم، یا آدم مؤمن میشیم یا نمیشیم. اگر کسی این سه تا رو دو تاشو داشته باشه، یکی رو نداشته باشه، فایده نداره. باید سه تا رو داشته باشه به یک تراز، به یک تراز. نمیشه عقل کم باشه دین یه دین پررنگ باشه، نمیشه ولایت حسین حسین گفتن اینقدر پررنگ باشه بعد نمازم باری به هر جهت باشه، هر موقع خوندم باشه، هر جور خوندم باشه، جواب نمیده. ولو من بپذیرم بگم نه ما اینو داریم، مشکلم نداریم. سه تا حوزه رو باید با هم جلو برد. یه مادر خوب، یه پدر خوب نسبت به تربیت بچه هاش نباید نگاهش بخشی باشه، نگاه بکنه به این که الان این نمازش باید اینجوری باشه. نه، به عقل بچهش هم باید کار داشته باشه که عقل بچهش هم زیاد بشه. ولایتش رو باید تقویت کنه، پررنگش کنه. ولایت نباید ضعیف بشه. این ستا با هم داره شکل میده ما در مقابل دشمن شیطان دینمون رو میتونیم حفظ بکنیم یا نمیتونیم. دینداری این ستاست، یکی نه. خب عقل چیه؟ حالا ممکنه شما ظاهرا بگید که خب عقل ما میدونیم چیه دیگه، احتیاج به توضیح نداره. نه، اینجوری نیست. عقل باید معلوم بشه چیه. وقتی شما داخل عقل رو نگاه میکنی، ببینید وقتی عقل رو مثل یه سیب بشکافی، دو تا چیز میبینی توش. یکی تشخیص مصلحت، یکی تشخیص مفسده. ببینید شما چرا اینجوری نشستید؟ مصلحتتون اینه. بودم پروتکل ها باید رعایت شه، یه مصلحتی اومده جدیدن. چرا ماسک زدید؟ مصلحت. شما الان اینو بگیر، اینو بگیر، بگو من اینو نمیخوام. اینجا شما یه خدشه حسابی وارد کردی به دین خودت، توی تشخیص مصلحت، تشخیص مفسده. من با فلانی نباید رفیق باشم، اینو عقل میگه، دین گفته با فاسد کاری نداشته باشه، ولی عقل من به من میگه این فاسده. این که هر دفعه با من میاد میره دل من خالی میکنه، یه مطلبی شبهه القا میکنه به من، این رفیق من نیست. این که مسائل دور و نزدیک میکنه، مباحث نزدیک و دور میکنه، این مشاور خوبی نیست. این که راحت یه زندگی رو، یه کانون خانواده رو سست میکنه، این مصلحت من نیست. اگر اینو کسی نفهمید، نماز شبم به خونه به درد نمیخوره. تا کربلا هم پیاده بره بیاد به دردش نمیخوره. این چقدر مهمه. چرا 30,000 نفر رفتن امام حسین رو بکشن؟ شما به من بگو 30,000 تا کافر بودن؟ نه، همه نماز خون بودن، همه هم اول وقت نماز میخوندن، قرآن هم میخوندن، ولی کسری داشتن. یکی در ولایت طاغوت رو قبول کردن، رفتن سراغ یزید، تموم شد دیگه. یعنی شما اینه که انتخاب کردی بالا سر خودت، همه جا میبرتت. ما الان یه جاده ای رو اومدیم به طرف همدان از قم، کافی بود ما اشتباه کنیم یه جاده رو یه شکل دیگه بریم به طرف مشهد. جاده رو هر چی ما با گاز با سرعت بالا بریم، ما رو دورتر میکنه از همدان. بهترین ماشین هم باشه، مسیر رو اشتباه داری میری یا درست داری را میری. ولایت طاغوت رو قبول کردن. وقتی که دیدن، اون آقا دید که این پشت سر امیرالمومنین نماز میخونه، گفت تو که خونه معاویه بودی؟ گفت بله. نهار خونه معاویه خوبه، نماز خونه علی خوبه. اینجوری نیست. ولایت مسیر آدم رو واضح میکنه. ببینید شما، ما از یه جایی داریم رد میشیم، میرسیم به یه امامزاده، میرسیم به یه جای مثلا سینما، یا میرسیم به یه پاساژ. چند نفر میرن تو امامزاده؟ چند نفر میرن پاساژ؟ چند نفر میرن سینما؟ به میزان ساختار اعتقادی یا میره سینما یا میره پاساژ یا میره امامزاده. اون ساختار اعتقادی چیه؟ اگه درست شکل نداده باشه، پیش معاویه است. اتفاقا تو خونه معاویه یه امام جماعتی آوردن، ولزالینشو خیلی قشنگ میگه. و باشه، خونه معاویه است. اینو من باید بفهمم. میگه آقا نظام جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ آقا یخرجونهم من الظلمات. بابا شاه به عنوان طاغوت نمیخواد کسی رو ببره به طرف خدا، به طرف پیغمبر، ائمه. این مهمه. شما بگو 1,000 تا اونجا مطلب هست، باشه. من اگه انتخابم خداست، اون من نمیبره پیش خدا. ولی فقیه آدرس خدا رو میده. حالا من چه برم چه نرم. من به این خاطر اومدم میگم که این نظام، اونم میگه اون نظام، انتخاب داره میکنه. لذا تمام تلاشتون رو بذارید، دقت کنید، یه خود زیادی گوش بدید، تمام تلاشتون رو بذارید عقلتون رو مرتبهش ببرید بالا. به حضرت گفت یبن رسول الله، ما میایم پیش شما، میریم حرمهای شما، پدران شما، از خدا زیر قبه چی بخوایم؟ حضرت فرمود که عقل بخواید از خدا، که اگه خدا بهتون عقل بده همه چیز داده. من عقل به این بدن که بفهمم که این زن منه، همه چیز منه، مادر بچه های منه، ناموس منه، ملک منه، یعنی تمام اموال من داره حفظ میکنه، آبروی منه، آینده من و بچه هامه. یه توهین کوچیکم بهش نکنم که روحیش خراب بشه. این عقل میگه. اون خانمم بگه که این شوهر منه، زحمتکش، غیرتیه، بابای بچه های منه، یه کار نکنم روحیش ضعیف بشه. این عقل میگه. وقتی این نبود، خب یه قنوت حسابی هم بگیر، همش تو خونه دعوا، هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. شما ماشین رو سوار شدی که ترمز نداره، ماشین، ترمز، گاز، کلاچ، یه اوتوماتیک اون کار انجام میده خودش. نمیشه شما میگه آقا من تحقاز میرم، کجا میری؟ من باید بفهمم اینو. من الان غذا چقدر بخورم؟ غذا زیاده، عروسی ختمه، غذا زیاده، من چقدر باید بخورم؟ میگه مف باشه، کوف باشه، تنابم باشه، بگیر خودش مفت باشه. نیست اینجوری. من الان برام این غذا، پیتزا برام خوب نیست، آبگوشت برام خوبه. عاقل میره سراغ آبگوشت، عاقل میره سراغ کوکو سبزی، میره سراغ کتلت، میره دنبال شربت بیدمشک برای قلبش. ولی وقتی این نبود میگه که آقا نوشابه بدم، قهرمان باز در میاره، میگه ببین من یه دفعه میخورم. یه کلیپی اومده بودم این پریروز، من دیدم یه شونه تخم مرغ شکوند همینجوری خالی خالی خورد، این دو هفته دیگه تمام کارش، ولو نفهمه. عقل میاد میگه که شما اینجوری، آقا اینجا حرف بزن، اینجا نزن، اینجا سکوت کن. حتی من به شما بگم، خدا عقل رو انقدر نورانی قرار داده، تکلیف دین رو هم معلوم میکنه. عقل انقدر نورانیه، رسوله، تکلیف دین رو هم معلوم میکنه. الان ماه رمضانه، من روزه بگیرم یا نگیرم؟ خود دین که میگه ماه رمضانه، ماه رمضان شما باید بگیری. عقل میگه نباید بگیری، همه بگیرن، تو نباید بگیری. چرا؟ چون زخم معده میگیری، چون الان معده داره میسوزه، احتمال ضرره. اینو عقل میفهمه. لذا چون میخوام مختصر صحبت کنم، دارم فاکتور میگیرم از حرفام، لذا خدا اون دین کامل رو داد به یک پیغمبری که عقلش کامل بود. حضرت گفتش که آقا کامل بود عقل پیغمبر یعنی چی؟ حضرت فرمود ببین عقل 100 جزء داره، عقل 100 جزء داره توش، 99 تاشو خدا داده به پیغمبر، یه دونه از اون جزءشو خدا تقسیم کرده تو دنیا. میگن آقای فلانی عاقله، آقای فلانی عاقله، عاقله، عاقله. همه ی عقلا رو جمع کنی یه جزء عقل داره. مثل همین کرونا. الان همه کرونای دنیا رو میگن ویروس رو جمع کنی میشه یه قاشق، میشه 4 گرم. پس وقتی 99 تا جزء پیش پیغمبره یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر این دین رو میتونه ببره پیش مردم. یه پیغمبری که یه ذره عقلش این کمتر باشه نمیتونه ببره. من یه نمونه بگم به شما. امیرالمؤمنین جان عالم فدای علی داره میره یمن. این یمنی ها شما میبینی مال همون مدتی که امیرالمؤمنین رفت تبلیغ، این یمنی ها تربیت شده یه علی هم. داشت میرفت یمن، رسول خدا همه حرفا رو به علی گفت. داشت میرفت حضرت دوباره صدا زد امیرالمؤمنین برگشت، فرمود یا علی یه چیز دیگه مونده. گفت یا رسول الله بفرمایید. حضرت فرمود ببین داری میری یمن، نماز صبح یادت باشه، یه موقعی شبا کوتاست، مردم کم خوابیدن، صبح برای نماز صبح اول وقت نرو، دیر وقت برو. چرا؟ چون مردم نیم ساعت بیشتر بخوابن، یه ساعت بیشتر بخوابن. آفرین به اون امام جماعتی که ملاحظه پشت سریاشو میکنه، تو حال خودش نیست. سوره والعادیات میخونه. ما قول هو الله چه مشکل داره که شما والعادیات میخونی؟ آفرین به اون بابایی که سر نماز بچهش ناجور بیدار نمی کنه بچهشو. آفرین، آفرین به اون مادری که با مهربانی حجاب رو منتقل می کنه به دختراش. 40 فوت فرمول داره تا یه دختر محجبه بشه یا نشه. این نیست که یه چادر رو سر یه نفر بشه محجبه، اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. این میره تا در دانشگاه دیگه چادرشو بر میداره. چرا؟ چون چادره درست حسابی نیمده رو سرش، متزلزله. این مال عقله. دو، حوزه دینه. من میخوام متشرع باشم. اصلا شرع چی هست؟ واجب و حرام چی هست که من میخوام مقید باشم به واجب و حرام؟ راست بگم دروغ نگم، چیه این؟ حضرت فرمود که مصلحت و مفسده است. واجبات مصلحت های شماست، به صورت یه بسته خدا به شما یاد داد. شما اگر راست بگی یه مصلحت برای خودت خریدی. حرام ها مفاسدن، به صورت یه بسته آماده دیگه. نمیخواد شما فکر کنی دروغ مفسد است دیگه. دروغ نباید بگی، تموم شد. نباید بشنی فکر کنی دروغ، دروغ دیگه. دروغ دروغه. غیبت غیبت. حضرت فرمود که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که حلال زاده غیبت نمی کنه. غیبت مال حرومزاده است، حرومزاده ها غیبت میکنن. خب حالا الان من یه موقع غیبت کردم من حرومزاده هم؟ نه، یعنی چیزی که مال حرومزاده هاست دهن منه، مثل اینکه گوشت خوک مال کفار من بخورم، من نباید بخورم. حکم حرومزاده پیدا میکنم. خب حالا همین دینی که مصلحت من و مفسده منه نباید بیاد این دین یقه منه بگیره منو زمین بزنه. مثل آب، مثل آب استخ. این مثال گوش کنید، آب استخ. آب استخ برای چی؟ حیاته، آب حیاته. ولی نه، شما الان پریدی تو استخ 4 متری شنا بلد نبودی دیگه، آب استخ برات حیات نیست، گلوتو میره خفت میکنه. با اینکه آب حیاته، برای شما حیات، دینم همینه. دین اگر شما درست باش کنار نیای، در وجودت نهادینه نکنی، همین دین خفت میکنه مثل خوارج. مثل خوارج آقا هیئتی شده، اهل هیئت شده، از این هیئت به اون هیئت، از اون هیئت به اون هیئت، خودشو خسته میکنه. میگه نه من کیف میکنم. آره الان کیف میکنی، یه اندازه داره. ما بچه هیئتیامون 10 سالن، یعنی 10 سال تو هیئته، 10 سال به بعد از هیئت میره بیرون. چرا؟ باید شما تا 70 سالگی سینه بزنی، چرا نمیزنی؟ باید تا 70 سالگی تو هیئت باشی، چرا نیستی؟ چون افراط کردی، افراط کردی تو هیئت. گاهی هیئت 6 ساعته، 5 ساعته. خب بله، به این مده خوابشو کرده، قهوهشو خورده، شکلاتشو خورده، اینو خورده، اینو خورده، الان سرحال میاد، مدهی داره میاد. تو چی؟ خوابتو نرفتی، از سر کار اومدی، فلان بهمان. خب تو هم داری به زور خودتو داری میکشی، چقدر دوام میاری؟ تحقاز میره تا مشهد. خب سبزوار چپ میکنه، چرا؟ نخوابید. ما اینو میخواییم. چرا جریان ابا عبدالله به اینجا کشید؟ این ستا رو نداشتن، با هم نیاوردن، زیاده روی کردن. میخواد وضو بگیره، هی انگار کیسه کشیه، هی کیسه میکشه. آقا یا وضو گرفتی یا نگرفتی دیگه، یا آب رسید به همه جا یا نرسید. این بازی ها چیه؟ هی کیسه میکشی؟ لذا گفته شد ریا؟ نه. خودنمایی؟ نه. وضو بگیری مطمئن شد آب تموم شد. نماز، من نماز هست آقای بهجت ساعت گرفتم، نماز ظهر آقای بهجتی که طولانی ترین نمازه ساعت گرفتم، 4 رکعت آقای بهجتی که خیلی طول می کشید 7 دقیقه بود. باید معلوم باشه نماز شما چقدره، کمتر از اونم خوب نیست، زایه کردن نمازه، بیشترش هم داری فشار میاری. ولی هم این رکوع نرفته پا میشه، اینم داره زایه میکنه. مگه چقدره؟ شما یه خود صبر کن، سبحان ربی العظیم و بحمده. عمر سعد کیه؟ عمر سعد چرا اینجوری شد؟ عمر سعد رفیق جونجونی سید الشهدا است، صمیمی ترین رفیق ابا عبدالله عمر سعد. اینقدر صمیمی بودن رسول خدا مینشون حسین رو، عمر سعد رو. یه خرما تو دهن حسین میذاشه، خرما تو دهنه. برای همین زینب سلام الله علیها میره میگه اما فیکم مسلم، چون توقع داره ازش. شمر جانباز صفینه، امیرالمومنین پیشونیشه بست اون زخمی که برداشت، این شد شمر، رو سینه امام حسین نشست و امام حسین بهش گفت شمر تو این کارو نکن، بذار یکی دیگه بیاد. چرا شمر اینجوری شد؟ به خاطر اینکه تو تراز دین را نرفت، عقلش رو به کار نبست، دینش رو غلیظ کرد، غلیظتر از امیرالمومنین. خب ولایت هم پادر هوا. پس من دنبال چی هستم؟ دنبال این هستم که دیندار بشم. دینداری همینجوری نیست، دینداری همینجوری نیست. دینداری بر اساس سه حوزه کارش رو انجام میده. سه ولایت. ما غیر از این که عقلمون باید نورانی باشه، شرعیاتمون رو باید محکم متعبد باشیم، احتیاج به ولایت داریم. ولایت چی کار است؟ گوش کنید. این آجر رو که تو خون بنایی ها آجر استفاده میکنن، آجر رو شما رو آجر نمیتونی بذاری، آجر رو رو آهن نمیتونی بذاری. چی میخواد؟ گل میخواد. این دوتا رو بگیره. ولایت بلا تشبیه این گله که عقل و دین رو بچسب. لذا اونی که ولایت نداره دین براش سخت میشه. بچه هیئتی ها که 3 ساعت 4 ساعت تحمل داره تو جلسه امام حسین میشینه و براش پذیرفته شده است و فشارم بهش نمیاد، این میتونه تو مسجد یه ربع نماز جماعت رو تاب بیاره. لذا ببینی تو مسجدهایی که روزه امام حسین نیست، که اغلب مساجد تو کشور اینجوریه، هیئت جاش تو مسجد نیست. به همین خاطر مسجدیا 5 دقیقه امام جماعت دیر میاد شروع میکنم به داده میده. چرا؟ چون طاقت نداره. ولی ببینی جلسه امام حسین روی 2 زانو باید بشینه، میشینه، باید توی مسیر کربلا اونجوری میره. این طاقته از کجاست؟ طاقته مال مودت ذی‌القرباه، اون بهش نیرو میده. لذا من گفتم مسجدیا اگر هیئت توی مسجد نباشه، مسجدیا قسی‌القلب میمونن، هی نماز خونده فکر کرده خبری شده. هیئتیان باید تو هیئتشون نماز جماعت باشه. جای مسجد تو هیئت خالیه، جای هیئت هم تو مسجد خالیه. اگه بشه تو کشور هیئت ها رو برد تو مساجد حل میشه قضیه. مودت ذی‌القربا. از امام زمان علیه السلام پرسید یه صلوات بفرستید. آقا ما شما میرید غایبی چکا کنیم؟ حضرت فرمود وجعلو قصدکم الینا، حواستون به ما باشه. مردم ما امام زمان داریم، مردم ما صاحب داریم. خدا برای چی امام زمان زنده نگه داشت؟ هر جایی که شما فکر کنی خالی از امام زمان نیست. امام زمان به همه جا احاطه داره، خالی از هیچ جا نیست. نه خالی از هیچ جا نیست، وجود تو رو بهتر از خودت میشناسه. این حسن آقا پسر علی آقاست، یه سردرد میگیرنی هم همیشه داره، ولی چون از ما درخواست نکرده ما میگیرنشو فعلا گذاشتیم باشه. یه خورده هم که حالش خوب میشه، میگرنش خوب میشه، خطاهاش زیاد میشه، ما گفتیم فعلا میگرنه باشه، کنترلش باشه. امام زمانه بی صاحب. من حضرت فرمود اگر من نمی بودم تکه پارتون میکردن. اونا که نمیخوان سر به تن شما باشه. خب انا آقای قاسم سلیمانی رفت، چیه ما رو تکه پاره کردن؟ نه. آقای همدانی رفت ما رو تکه پاره کرد؟ نه. امام زمان نگه می داشت. اون موقع با قاسم سلیمانی، الان با آقای قاآنی، اون موقع با یکی دیگه. این مملکت رو ولی فقیه حضرت امام بود. همه فکر کردن امام بره نظام جمهوری اسلامی میپاشه، نه، چون امام زمان داره اداره میکنه، با ایشون اداره میکنه، حالا با ایشون داره اداره میکنه. یه پدری از دنیا میره، 6 تا بچه داره. من رفتم به آقای بهجه درس کردم، گفتم آقا آقای شیخ زاده از دنیا رفته، 6 تا بچه قد و نیم قد تو خونه است. نگران بودم من. حاج آقا فرمود که خدا کفیل این بچه هاست، حالی که آقای شیخ زاده مرده بچه هاشو خدا کفیله. امام زمان دیدیم راست میگه ایشون، بعدن این بچه ها بهتر از اون بچه هایی تربیت شدن که بابا بالا سرشون بود. وجعلو قصدکم الینا، حواستون به امام زمانتون باشه. صبح دعای عهد، نه السلام علیک یا بقیت الله، حواستون به امام زمان باشه. بدون صاحب داری کارات با امام زمانت حل کن، گزارش بده به امام زمانت، بگو آقا امروز اوضاع ما این شد، کساد بود، بازار کساد بود، بچه های ما مریض زنجه، آقا اوضاع خوب نیست، آقا یه کاری بکن. فردا دوباره به حضرت گزارش بده، 1 دقیقه 2 دقیقه گزارش بده، بگو آقا اوضاع بهتر شده خورده، ولی نه، گلایه کن به حضرت، بگو آقا شما امام زمان من باشی، اوضاع من این خوب نیست که. حضرت میگه آفرین آفرین، پس تو فهمیدی امام زمان داری، فهمیدی میشه گلایه هم کرد، گلایه کن. اشکو الیک، حالا ما که حواسمون 1000 جا هست جز امام زمان، بازم خیلی خوب داره زندگی میچرخه، وقتی صاحب اصلی فراموش شده. خب گفت چی؟ وجعلو قصدکم الینا، حواستون به ما باشه. بالموده، این سیاهایی که پوشیدید، این کتیبه ها، این حسین حسین ها، این غم حسین که تو دلته، این حالی که شب اربعین داری یاد جابر افتادی و عطیه، این که بچه ها رفتن، حضرت فرمودا، حضرت فرمود یه عده‌ای نمیتونن بیان زیارت ما، اینا قلباشون محروق میسوزه، حضرت فرمود ما اینا رو دوست داریم، ما اینا رو دوست داریم. از یمین عرش حضرت فرمود ما نگاهتون میکنیم، به زوارمون نگاه میکنیم، به اصحابمون نگاه میکنیم، به سینه زنامون نگاه میکنیم، به گریه کنامون نگاه میکنیم. نگاه میکنیم این چی؟ آقا هیچ فرقی این از من داشته باشه بین این که شما دلت برای امام حسین میسوزه مصیبت زده ای، با اون کسی که زریح رو چسبیده، اون میتونسته بره رفته، شما نمیتونی بری، هیچ فرقی. چرا؟ چون حسین حسینه، آقا میدونی داره چیکار میکنه. وجعلو قصدکم، آقا تو خونه ها تو روزه بندازید، همه تو اینجوری که من میگم، هر روزم بندازید در طول سال، اینجوری که من میگم. به مادرت بگو، به خانمت بگو، بگو چایی رو که بار گذاشتی به نام امام حسینه، نهارم به نیت حضرت زهراست، این خونه شما میشه تکیه. یعنی ما 10,000 تا تکیه زرنگ باش. حالا حتما باید یه 10 نفر از بیرون بیان؟ نه، ما به تمام رفقامون گفتیم خونتون روزه، ولی یه صلی الله علیک یا ابا عبدالله هم بگو، یه دنه این مده ها رو بذار که دوست داری یه حالی بده تو خونه، چراغا رو خاموش کن. در یک سال اینجوری برو، یک سال اینجوری برو، چای رو برای امام حسین. من موقع رفتم مسجد جامع قم، اون آقا پذیرایی کرد، از ما یه چایی داد، گفتم آقا عجب چای خوشمزه‌ایه، از کجا این چای رو خریدی؟ آدرس گفت همین چای معمولیه، این مغازه روبروی داره، اینم قوطیشه. دیدم همون چایی که ما میخوریم. گفتم چطور انقدر خوشمزه؟ گفت شما دهه محرم بیا، خیلی خوشمزه تره. تاسو عاشورا بیا. قیمه امام حسین چجوریه؟ حال تو خونه هم همینه. حاج خانم نیت کن نهار به نیت از رقیه، بعد رائحه کربلا رو تو قیمه خون تو کوکو سبزید ببین، توی قندی که داری میخوری هدایت. خب صحبتمو تمام کنم. ببینید پس ما یه دینی داریم، باید پیچ و مهره‌هاش رو صفر کنیم. دین باید تو کانال خودش محکم بشه، نه علکی. من ممکنه یه کسی باشم برم خودم بندازم توی استخ شلاپ و شلوپ هی دست با بزنم، من شناگر نمیشم. من باید برم از مربی شنا آموزش شنا رو یاد بگیرم چجوری دستامو تکون بدم. اینجا هم همینه، باید از معلم احکام یاد بگیرم رکوع هم چجوری باشه، از اهل ولا یاد بگیرم گریه عشق چجوری بریزم، یاد بگیرم اینو. حالا سه تا کتاب برای این سه تا موضوعی که گفتم، یک قرآن که هر چی قرآن زیاد بخونی عقلت زیاد میشه. عزیزان قرآن زیاد بخونید. من تدبر انکار نمی کنم، حتما باید تدبر کرد، ولی نه قرآن خوندن مهمه. هی قرآن بخون، قرآن نور داره، به تو حالی میکنه چی داره میگه. بله باید ترجمه شو بدونی، روشنه زیرش هم نوشته. شما وقتی زیاد، ما الان یه ماه اینجا همدان شما بمونیم، خیلی جای همدان یاد بگیریم دیگه مثل شما. خب ما الان یه روزه دو روزه اینجا بر بگیریم هیچ یاد نمیگیریم که. شما هر روز به قرآن سر بزنی، قرآن به تو حالی میکنه چی داره میگه. پس قرآن زیاد بخونید، به خصوص این جوونا رو میگم، آقا همیشه قرآن دستت باشه، قرآن بخون. الان تو تلفن‌های همراه شما هست دیگه، این ختم قرآن ها قشنگ به شما الان خوندی، تا اینجا 10 آیه خوندی، فردا آیه 11 رو برات میاره. شما میتونی یه ختم تعریف کنی و اون ختم بخون. دو، اهل مفاتی باشید. آقا مفاتی، همه چیز تو مفاتیه. سیر سلوک علما مفاتی بوده. اونی که میگه عارفه، یه گروهی از اصفهان اومدن خدمت آقای بهجت، حاج آقا تو حیات داشت ذکر میگفت، اینا رو اجازه دادن بیان پیش حاج آقا. اومدن پیش حاج آقا گفتن آقا ما اصفهان یه مجموعه هستیم دنبال یک عارفی بودیم از دنیا رفته، میخوایم الان از این به بعد خدمت شما باشیم. شما بگید الان ما چیکار کنیم؟ آقای بهجت برگشتن فرمودن که یک کلمه، عرفان ما مفاتیه. یعنی زیارت عاشورا بخونید، السلام علیک یا ابا عبدالله. نه عرفان من در آوردی، راه به جایی نمیبره. خیلی راه زنن. مفاتی، حدیث کسا بخونید، آل یاسین بخون، امین الله بخون، تموم شد. پس ولایتت با مفاتی قوی میشه، این قلبت. سه، رساله. آقا رساله داشته باش، نه توضیح المسائل 400 صفحه‌ای. آقا این فضلا نشستن اینجا، یه رساله برای این جوان 40 صفحه است. این که الان حج نمیره، این الان که ماه رمضان نیست، این 40 تا مسئله باید بلد بشه. 40 تا مسئله این آقا رو بهش بده چاپ بکنه، این درست میشه، ما دینمون میاد سر جاش. بعد وقتی میگی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد تمام وجودته، اصلا عشق خودش میاد، مصیبت زده حسین میشی. خدا قرار داده، خدا به وسیله حسین میخواد گریه تو رو در بیاره، ما جوری دیگه عشقمون در نمیاد. همینجوری تو ذهنتا بگه، همینجوری سر سفره نشستی نگاه به آب افتاد، چشت به آب افتاد، یه لحظه چشاتو ترک کن به این که بین دو نهر آب ندادن به مولام به ارباب بی کفنمون. یه بچه دیدی یاد علی اصغر میفت گریه کن. روزه مگه چی همینه؟ یه پیرمرد دیدی یاد مسلم ابن اوسجه میفت. یه جا اسب دیدی یاد زلجلا کن. آرام آرام شما اون تلطیف روحیه رو آرام آرام پیدا میکنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. امشب شبشه. السلام على الحسين باری کلا روز خون باش و على و على جانم و علا جان عالمی فدای اون مادری که هی گفت بنیه قتلوک و من شرب الماء من اوک. حسین من بین دو نهر آب دهانش حرارتش زبان کشیده به آسمان و عطشاش بلنده امان از بی کسی امان از تنهایی. جابر اولین زائر حسین تو اربعین با عطیه اومده غسل کرد رفت نشست بالا سر حسین خاک ها رو میریخ رو سرش هی میگفت حبیبی حسین بلند بگو حسین جان حسین